عزیزی که 20 سال 25 سال یا روی تخت خوابیدن و افتادن یا روی ویلچر نشستن، شیمیایی شدن و عوارض بمب‌های شیمیایی براشون انواع مشکلات تنفسی و غیر تنفسی رو در طول زندگی ایجاد کرده و در سکوت دور از چشم دیگران در واقع هر هفته و هر روز شهید شدن و تعبیر شهدای زنده در مورد اونها یه تعبیر مجازی و شاعرانه نیست، یک تعبیر کاملا حقیقی است. در واقع ما برادران جانبازمون رو شفیع قرار میدیم، اینها رو واسطه و شفیع قرار میدیم که به خاطر این برادران، آبروی اینا، زحماتی که در 20-30 سال، مشکلاتی که تحمل کردن، خودشون، همسرانشون، فرزندانشون، خانوادهشون، به خاطر آبروی برادرای جانباز و ما رو هم مورد لطف و مرحمت قرار بده. اونچه که اینجا تعابیری که عرض میکنیم کمترین تعابیریه که میشه به کار برد، اینجا نه قصد تملق و چاپلوسی نیست. یک نگاه به مسئله شهادت و جانبازی در منطق توحید داریم که در هیچ منطق دیگری، در هیچ جنگ دیگری صدق نمیکنه. در دنیا جنگ کم نداشتیم، قربانیان جنگ هم کم نبودن. سراسر تاریخ بشر، غرب و شرق و عالم پر از جنگه. همین الان هم که ما و شما داریم زندگی میکنیم، اطراف ما، چپ ما، راست ما، نقاط مختلف عالم جنگ و درگیری هست. در هر جنگی هم یه عده‌ای کشته میشن، یه عده‌ای صدمه میبینن، معلول میشن، خانواده های مشکلاتی براشون پیدا میشه. بنابراین به لحاظ فیزیکی تفاوتی بین جنگ ما، کشتگان ما، جانبازان ما با بقیه جنگ ها و کشتگانشون و صدماتشون نداره، بلکه ما در تاریخ و در زمان حاضر ملت هایی و جنگ هایی داریم که صدماتشون خیلی بیشتر از صدماتی بوده که ما خوردیم. همین دو ملت همسایه‌مون رو شما ببینید، افغانستان و عراق، اینها قربانیانشون چند برابر ما بوده. افغانستان چند میلیون کشته و معلول داره، عراق همینطوره، ولی هر دو کشور هنوز تحت اشغالن، نه استقلال دارن، نه حیثیت و کرامتشون محفوظه، نه حتی رفاه، نه حتی امنیت روزمره. گرچه کشتگان اونها و شهدای اونها هم برادران مسلمان ما هستن، محترمن و مظلومن. چنان که شبیه ماجرای کربلا و حتی بدتر از قضیه کربلا در تاریخ ما داریم، مسائلی که به لحاظ فیزیکی جنایت و فاجعه در همون ابعاد کربلا بلکه بدتر هم شاید بوده. یه تفاوتی وجود داره بین این جنگ ها و این مظلومیت ها و اون تفاوت در متافیزیک جنگ و مبارزه است. یعنی اگر فقط به فیزیک مبارزه نگاه بکنین، ما هیچ چیزمون استثنایی نیست. تو تمام جنگ ها جانباز هست، یه عده‌ای کشته میشن، یه عده‌ای اسیر میشن، یه عده‌ای معلول میشن، جانباز میشن، یه عده‌ای مفقود میشن، خونه هاشون خراب میشه. همه جنگ ها همینه، اصلا چهره زشت جنگ همینه. جنگ اگر یه بعد متافیزیکی و الهی، یه بعد عدالت خواهانه نداشته باشه، جزو کثیف‌ترین اتفاقات و پدیده‌های بشری است و ضد جنگ ترین کتاب قرآنه و ضد جنگ ترین تعابیر رو ما در تعابیر پیامبر و اهل بیت میبینیم. منطق اسلام، منطق شیعه، منطق صلح و رحمت و رشد و رفاه و معنویت و اخلاق و اخوت و برادری است. اما همین جنگ که اینقدر پلیده و آثار شوم داره در ملت‌ها و خانواده‌ها، گاهی تا دهه‌های آثار ادامه پیدا می‌کنه. حالا ما تو جنگمون کمترین ضایعات مادی رو داشتیم نسبت به حتی ملت‌های همسایه و جنگ‌های دیگه، ملت‌هایی که میلیون‌ها کشته دادن و هنوز تحت استعمارن. ولی همین جنگ در این حال زیباترین چهره هم داره. یعنی شاید تنها پدیده‌ای یا جزء منحصر و محدودترین پدیده‌هایی که در این حال زیباترین و زشت‌ترین چهره رو داره، جنگه. زشت‌ترین صحنه‌ها به خاطر ناجوانمردی‌ها، خونریزی‌ها، مظلوم‌کشی‌ها، قتل و قارت و اینا. و صدماتی که میخوره به خانواده ها و افراد که تا دهه ها ادامه پیدا میکنه. هنوز در ژاپن نسلایی هستن که نسل سوم چهارم در اثر بمباران هیروشیما و ناگازاکی هنوز نسلای بعدشون معلولن. اما در این حال جنگ ما و در رأسش جنگ های جهادی، جنگ هایی که فی سبیل الله، جنگ هایی که برای رهایی بشر و دفاع از حق انسان، دفاع از حقوق، دفاع از عدالت، دفاع از معنویت، زیباترین چهره هم تو همین جنگ هاست. یعنی شما زیباترین صحنه و زشت‌ترین صحنه ها رو کنار هم میبینید، همطور که در عاشورا دیدید. عاشورا زشت‌ترین روز تاریخ و زیباترین روز تاریخه، توامانه. زشت‌ترین چهره عاشورا وقتی به جبهه طرف مقابل نگاه میکنید که چه کردن و چرا. زیباترین چهره هم باز در تاریخ او همه عظمت ها، زیبایی ها، فداکاری ها، شهادت ها، گذشت ها، ایثار ها، دیگه از اون زیباتر صحنه ای نیست توی عالم. اونقدر زیباست که وقتی حضرت زینب اسیر میشن او میگه چطور بود اوضاع، به جایی که زینب سلام الله علیها ناله بکنه، شکایت بکنه، میگه دیگه جز زیبایی من چیزی ندیدم تو عاشورا. اگه ایشون میفرمودن زیبایی هایی هم دیدیم ما، بازم به این قشنگی نبود. فرمودن اصلا من جز زیبایی چیزی ندیدم. تو داری از من میپرسی چه اتفاقی افتاد که من ما رو به حساب بترسونی، شرمنده کنی، منفعل کنی، آتش بزنی به قلب ما. همه چی تمیز بود، زیبا بود. ما رأیت الا جمیلا، همش تمیز بود. جز زیبایی هیچی نبود در کربلا و عاشورا از این طرف، و جز زشتی و پلیدی هیچی نبود از اون طرف. ای بچه‌های ما هم تو همین نبرد، تو نبرد 8 ساله و فدایی‌هایی که دادیم قبلش و بعدش، تو همین آخرین ترورایی که چند روز پیش شد، اینجا هم شما پلیدترین صحنه‌ها و زیباترین صحنه‌ها رو در کنار هم می‌بینید. جانبازان و خانواده‌هاشون در احیاء دین و پرچم برافراشته شدن پرچم عدالت در قرن 15 هجری و در قرن 20 و 21 میلادی در سراسر عالم سهم دارن، سهم مهم و اصلی. جانبازان ما کسانی هستند که در اثر برکات این انقلاب هر ملتی و هر کس در دنیا به آزادی و به آگاهی برسه، برادرای جانباز ما، خواهرای جانباز ما در روز شریک کرد. تو روایت پیامبر فرمود هر کس بنیانی رو بگذاره، اساسی رو بگذاره، سنتی رو احیا بکنه، سهمی داشته باشه در احیای یک سنت که او باعث رهایی و نجات مادی و معنوی مردم بشه، تا ابدالآباد او فرد سهم داره. یعنی شهدای کربلا سهم دارن در آگاهی شما و آزادی ما و شما. بچه‌های شهدای خود ما سهم دارن و جانبازای ما سهم دارن در اتفاقاتی که داره در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و آمریکای لاتین و آفریقا و شرق آسیا میفته. چون اگه اینا فداکاری نمی‌کردن و این مشکلاتی که تو زندگی تحمل کردن نبود، اون برادری که 26 سال رو تخت خوابیده، اگه اون فداکاری‌ها نبود، اون کسی که چشمش از دست داده، گوشش از دست داده، دستش از دست داده، اون کسی که بی ناراحتی تنفسی داره 20 سال نمیتونه درست نفس بکشه، اینا علاوه بر آخرت که اصل مسئله آخرته، در دنیا هر اتفاقی که در جهت آگاهی، آزادی، انقلابها، بیداریها و رهاییها پیش بیاد، اینا سهیمن و دخیلن. تو ملاک توحیدی شیر تو شیر نیست که بگی آقا حالا ما اونجا بودیم، یه دی رفتن جبهه، یه دی هم نرفتن، حالا که همه کنار همین، چی به کیه؟ نه، خداوند فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند فرمود مسلمان مؤمن مجاهد و قائدش مساوی نیستن. اونی که رفت جبهه با اون که نرفت مساوی نیستن پیش خداوند، ولو هر دو مؤمن باشن. اونی که رفت خداوند او را برتری داده است بر اونهایی که نشستند و نگاه کردند و نرفتند به نبرد، و هم نه یک اجر عادی، اجرن عظیما. یعنی خداوند وقتی میگه عظیم، دیگه ببین چه خبره. عظیم خدا غیر از عظیم ماه. خداوند می‌فرماید پاداش عظیم در انتظار اونایی است که رفتن جبهه و جهاد کردن. در آیه دیگه در قرآن می‌فرماید اونایی که شهید شدن، اون چه که بعد از شهادت می‌بینن، یا جانبازی که تا آخر وفادار می‌مونه، اون چه که بعد از رفتن از این عالم می‌بینه، اونقدر زیباست قرآن میفرماد اینا میگن که کاش میتونستم برگردم و دوباره شهید بشم و کاش برادران من که هنوز در دنیا هستن میدونستن که چه چیزی در انتظار شهید و مجاهد فی سبیل الله، کاش میدونستن. در یک روایتی فرمودن که اهل بهشت هیچ کدوم آرزو نمیکنن دوباره برگردن به دنیا به این مسیر رو بیان الا شهید الا رزمنده. او میگه همون احساس زیبایی که در لحظه شهادت یا مرگ در راه خدا به من دست داد اونقدر بهجت آفرین و لذت بخشه که دلم میخواد هزار بار تکرار بشه. بنابراین ما از بیرون میبینیم یک کسی افتاده شهیده داره پرپر میزنه خون فوران زده، میگیم این درد و مسائل و تفلک برش دلمون میسوزه. با منطق قرآن کاملا عکسه. تو روایت ما میفرماد اگه کسی مؤمنی یک خاری بره به پاش، به طور اتفاقی خیال میکنه اتفاقیه، یک خاری میره به پاش، یک سنگی به پاش میخوره، مریض میشه، تب میکنه، میفته، همین بیماری و دردش پاداشه برای او. حالا شما اینو بذار کنار رزمنده‌ای که پاشده رفته آگاهانه رفته به استقبال خطر و جانباز شده 26 سال رو تخت خوابیده، یا قطع نخواه یا چشمش نمیبینه. پیامبر فرمود یه خار به پاتون میره، اونایی که موحدن و مؤمنن اینا مقام میاره براتون. به شما جانبازان ما بر اساس روایت پیامبر برای هر نفسی که میگیزن و هر لحظه‌ای که سر میکنن، مشکلاتی که خودشون و خانوادشون دارن، برای هر لحظهش خداوند داره پاداش ثبت میکنه. دنیا ما نمیفهمیم کی رفت کی نرفت، کی زحمت کشید کی نکشید. یا مثلا اتفاقیه، یا آقا ترکش خورد اینجا، اگه 5 سال ایورتر بود خورد به من، اینا حساب کتابای ما هست. یه حساب کتاب دیگه هم داریم، حساب کتاب الهیست، اون یه جور دیگه است. خداوندی که قرآن میفرماد یعلم خائنة الاعیون، میگه این نگاه های یواشکی که با گوشه چشمتون میکنید، خداوند اون نگاه ها رو ثبت میکنه. علیمون به ذات صدور، اون چیزی که یه لحظه تو دلت خطور میکنه بهت، از ذهنت خطور میکنه و میره، اونا ثبت میشه. وقت مشکلات و زحماتی که جانبازا کشیدن، خانواده هاشون کشیدن، خانواده های شهدا، اینا ثبت نمیشه. دنیا اصلا جای حساب و کتاب نیست. امیرالمومنین فرمود دنیا دار و عمل ولا حساب، اینجا دار عمله، اینجا کسی محاکمه نمیشه. والآخرتو دار و حسابن، حسابن ولا عمل. از این عالم که برید و حساب کتابا شروع میشه، دیگه اونجا جای عمل نیست. ولی یکی دو دسته استثناء شدن که وقتی از دنیایم میرن همچنان رشد میکنن، چون آثاری تو دنیا گذاشتن که اونا همچنان داره تو دنیا منشأ اثره. یکی فرمودن عالمی که حرفش کتابش بعد از خودش همچنان داره نسل‌های رو بیدار میکنه، یکی فرمودن کسانی که فرزند صالحی تربیت کردن خودش رفته ولی فرزندش داره تو دنیا عمل صالح انجام میده، و از همه اینا بالاتر شهید و جانباز. چرا؟ تو روایت فرمود از شهید ینمو عمله، شهید خودش میره ولی عملش بعد از او تو دنیا همچنان در حال نموه، داره رشد میکنه. جانباز هم همینطوره، چون اگه اینا شهید و جانباز نمی شدن، این پیروزی ها به دست نمی آمد، این اتفاقات نمی افتاد، جامعه ما جوری دیگه ای بود. مردم فراموش میکنن، ولی خداوند که فراموش نمیکنه، که خدا که فراموش نمیکنه. از این عالمم که میری ادامه داره، هر آثاری که این جهاد و این مبارزه داشته، یک نفر هر جای عالم آزادی به آگاهی به بیداری به معنویت برسه، پاداشش رو تو حساب و کتاب برای شهید و جانباز می نویسن. این نگاهی است که قرآن و روایت گفتن اینجوری نگاه کنیم به مسئله مبارزه، به جهاد، به آسیب دیدن در راه خدا، که هر کس آسیبی می بینه در راه خدا، از جانش، از مالش، از آبروش، خداوند فرمود اینا هیچ کدوم از یاد نمیره و بی حساب نمیمونه و 10 برابر و 10ها برابر به شما باز خواهد گشت. حالا بخشش تو دنیا ممکنه برگرده، ولی اصلش در آخرت. این نگاه حسینی به مسئله است. اون وقت برای تک تک ثانیه‌هایی که داری زجر میکشی پاداش خواهی داشت. برای تک تک صحنه‌هاش دستشویی رفتن مشکل داری، غذا خوردن مشکل داری، مهمونی نمیتونی بری، تو خیابون نمیتونی بری، بچت کاری داره نمیتونی برش بکنی، خانومت مشکلی داره نمیتونی حلش بکنی و او خانومش باید یک سری بیر. اینا همه حساب کتاب در ثانیه‌هاش ثبت میشه. اگه توحیدی نگاه میکنی، اگه مادی نگاه میکنی، خسارت دنیا و آخرتش. وقت ارزش این مشکلات حالا معلوم نمیشه به شما بگم. بعد از یه عالم، یعنی 40-50 سال دیگه که هیچ کدوم از ماها نیستیم، 60 سال دیگه، حالا ما که تا چند هفته دیگه میریم، شما هم بقیه‌تون تا چند سال دیگه میایین. امام یه وقتی تو صحبتش گفت این همه دنیا میبینین شلوغ، چند میلیارد آدم همونجوری مثل مورچه و زنبور وزوز میکنن، دنیا همونجوری آشتی، دعوا، قهر، جنگ، صلح. امام گفت 100 سال دیگه تمام این چند میلیارد آدم همه زیر خاکن. 100 سال دیگه حتی اون بچه‌ای که الان به دنیا اومده، همه این چند میلیارد آدم تو دنیا همه زیر خاکن. اونا یه کسای دیگه هم. تا 40-50 سال دیگه از این جمع احتمالاً کمتر کسی بمونده باشه، 50-60 سال دیگه. حالا آقا دیگه خیرشو ببینی 90 سال دیگه. وقت این کسی که تو این عالم معلوم نمیشه حساب کتابا. اینجا داره اینجا فرمودن عملون ولا حساب. از این عالم که برید وقت معلوم میشه که شهید، جانباز، اینایی که خانواده هاشون این مشکلاتی که کشیدن چقدر به نفعشون بوده. تو روایت داره روزی خواهد رسید که اونایی که در دنیا احساس خسارت میکردن براشون احساس غنیمت میکنن و اونایی که فکر میکردن اینجا سود بردن اونجا حسرت خواهند خورد. روزی میرسه که همه آرزو میکنن کاش تو دنیا ما از جانمون و مالمون فداکاری کرد، ما نمیدونستیم این همه پاداش در انتظاره، این همه پاداش در انتظاره. یکی زمان میادم میاد وقتی داشتیم با بچه‌ها با قطار می‌رفتیم سمت منطقه، یکی از دوستان ما بچه‌ش پدر و مادر اینا رو تازگی می‌شناخت. قطار می‌خواست حرکت کنه، این بچه گریه کرد و آمد بغل پدرش که کوپه ما بود. و این بچه‌شو بغل کرد و بوسید و اینا، دیگه قطار داشت راه می‌افتاد، بچه ولکن نبود. جوری حلقه زده بود دور گردن این پدرش. اون زمان هم قطار هم مثل حالا نبود، پنجره باز می‌شد یا آدم کامل می‌تونست از پنجره بیاد بیرون یا بره تو، چون چند بار از این کارا کردیم. زمان جنگ‌های بلیط گیر نمی‌آمد، از پنجره باید می‌آمدی تو دیگه. عرض شود که الان پنجره‌ها جوریه که دیگه باز نمی‌شه اونقدر. من یادمه که این قطار حرکت کرد، این بچه جوری حلقه زده بود دور گردن پدرش و ول نمی‌کرد. این بچه گریه می‌کرد تو بغل پدرش، پدرم اشکش می‌آمد، مادرم اون پایین، قطارم داشت راه می‌افتاد. یه لحظه من دیدم ایشون دست بچه‌شو محکم کشید و کند، چون داشت قطار حرکت میکرد و بچه رو از پنجره داد دست مادرش. دیدم او داره او بیرون گریه میکنه، اینم نشست توی کوپه قطار رو صندلی و سرش گرفت لای دستاشو. خب اینقدر عشق به بچه‌شو زنش، ولی مجروح بود، از تو بیمارستان فرار کرده بود، دوباره آمده بود داشت میامد جبهه دوباره. اینجوری هم شهید ما داشتیم تو خیبر شرق دجله که بچه های گروهان ما تقریبا اونجا شهید و مجروح شدن. نمیدونم از بچه هایی که اینجا کسی بوده تو شرق دجله خیبر جای القرنه، خیلی صحنه های عجیب اونجا بود. شهید بود که اینشون عکس خانمش رو بچهش دستش بود، یه بار میدیدیم دست عکس رو برداشته میره گوشه یا نگاه میکنه یا میبوسه فلان، هر وقت دیدیم میگفتیم ما رفت عکس خانمش رو بچهش برش رفته یه گوشه. بعد که ما کنار دجله، می‌خواستم بگم کنار هجله، واقعا هم کنار دجله شد، کنار هجله، کنار دجله روز چهارم عملیات خیبر که بمباران شیمیایی و شهدای زیاد، یک وضع عجیبی بود که من یادم از ظهر تا غروب من 3 بار ترکش خوردم و جنگ تن به تن شد. روز یعنی تانگای عراقی آمدن بالای خاکریز ما، بالای مجروحین و شهدای ما آمدن، صداهای اینا رو میشه، جنگ تن به تن شد کاملا. تو اون شرایط وایستاد و همونجا با ترکش راکت هلیکوپتریشون همونجا شهید شد، ترکش تو صورتش خود. خب یه آدم اینقدر علاقه داره به خانواده‌اش ولی که حاضر نیست برگرده عقب. ایناست که ارزش درست میکنه. نمونه استاد و معلم همشون سید الشهدا است. Oh.
بعضی هم ظاهرن قراره که بعد از جلسه برگردن از اینجا از خرمشهر برگردن باز به اهواز. میدونم موبایل دارین، خاموشش کن. من اول برگردم به یه خاطره ای، هر کی دیگه موبایلش از این بعد صدا کنه مشغول ذمه دیگه. برگردم به یه خاطره ای مربوط به حدود 20 و شاید یکی دو سال پیش، دورانی که جوان بودیم مثل شما در همین منطقه. این مسیری که امشب ما الان خیلی جنگی آمدیم از اهواز تا خرمشهر، نمیدونم به سر و به یک ساعت چقدر، حدود 22 سال پیش در زمستانی مثل همین زمستان، شبهای عملیات کربلای 4 و 5، این مسیر شاید یک ساعت و اندی رو شاید به 7-8 ساعت اومدیم، چون ترافیک خیلی سنگینی بود، ماشین‌های لشکرهای مختلف با چراغ خاموش همین مسیر رو می‌آمدند، برای که قرار بود یک شب بعد بزنن به خط در منطقه شلمچه. اون روز مقر نیروهای ما و شاید خیلی دیگه از لشکرهای دیگه این منطقه دژ خرمشهر بود، ساختمان‌های آپارتمانی متروکه‌ای که موقع عملیات‌هایی که در منطقه شلمچه انجام می‌شد، و شما می‌دونید سنگین‌ترین عملیات‌های جنگ در همین منطقه شلمچه بود، گاهی نیروها تو همون آپارتمان‌ها و همین مناطق ساکن می‌شدن. در عملیات کربلای 4 قبل و بعد از عملیات توقف مختصری توی این آپارتمان‌های مخروبه و متروکه این منطقه داشتیم نیروهای ما. اون شب از شاید 24 یا 48 ساعت قبل از عملیات بچه های قواس این ساختمان ها رو ترک کرده بودن، رفتن به خاکریزهایی که قرنطینه بود و هیچ کس نباید اونجا رفت آمد میکرد که دشمن بو نبره. البته بعد معلوم شد که عملیات لو رفته بود از طریق ماهواره هایی که اطلاعات ماهواره‌ای که آمریکا در اختیار نیروهای بعثی قرار داده بود و دشمن با تیربارهای آماده کاملا منتظر بچه ها بود، و خیانت هایی که گروه های ستون پنجم از جمله منافقین کرده بودن و اطلاعاتی رو از پشت جبهه منتقل کرده بودن به دشمن که اینا قراره امشب اینجا بزنن به خط. من به بعد نظامی اون عملیات و اون شب خیلی کاری ندارم، چون از نظر بچه های ما خیلی اصلا مهم نبود که حالا چند کیلومتر رفتیم جلو چند کیلومتر آمدی عقب. اون چیزی که بچه ها بهش فکر میکردن مسئله ادای وظیفه، ادای تکلیف بود و اخلاص و عشق به فداکاری. واقعا برای بچه های ما مهم نبود بهشون بگن چند کیلومتر آمدید جلو یا رفتید عقب، مهم بود که در اون لحظات سخت و تاریخی به وظیفه خودشون عمل بکنن. بچه هایی که به سن شماها بودن، متوسط بلکه از شما جوانتر، چون حالا شما اغلبتون دانشجو هستید، اون بچه ها شاید اغلبشون دانش آموز هم بودن، سنشون از شما هم کمتر بود. عملیاتی که اون شب کربلای 4 اینا انجام دادن عملیات فوق العاده سخت و پیچیده‌ای بود، که از همین منطقه دژ رفتن به سمت خط. بچه هایی بودن که روستایی، شهری، دانش آموز، کارگر، شاگرد نونوار، آهنگر، شوفر، دانشجو، طلبه، کارگر ساده سر گذر، روستایی و شهری، بچه پولدار و بچه فقیر، همه در کنار هم مثل برادر و همه آماده حرکت به سمت شهادت. با اون بچه هایی که برای کربلای 4 اون شب حرکت کردن از این منطقه رفتن به سمت خط، که حالا احتمالا شما یا رفتید یا خواهید رفت شلمچه رو میبینید، منطقه‌ای که روبروش نهر خیین هست و اون طرف نهر خیین جزیره بواریان. بچه های لشکر ما قرار بود از منطقه هور که به عمق چند کیلومتر باتلاق بود و نیزار و تمام منطقه با تله‌های انفجاری، مین، این هشتر و خورشیدی، سیمای خاردار پوشیده شده بود، شاید 10-12 خط رو باید پشت سر همی بچه ها میشکستن. بعد از اینکه 10-12 خط موانع عبور میکردن و از بین تله های انفجاری، میادین مین که تو آب بود، تازه بعد از عبور از این 10-12 لایه میرسیدن به خط اول دشمن. و اونجا بایستی درگیر می شدند، گاهی درگیر نبرد تن به تن و گاهی با نارنجک به خط رو می شکستند، در حالی که دشمنم کاملا آماده رو خاکریزان منتظر بچه ها بود. اینا مثل عملیات خیبر، مثل عملیات بعضی عملیات دیگه اول فجر هشت که دشمن کاملا غافل گیر شد و گاهی تا 24 ساعت 48 ساعت بعد هنوز نمیدونست بچه ها میخوان کجا عمل کنن، هدفشون چیه. اما در کربلای چهار که من دارم راجع به او صحبت میکنم، که درست توی کمچین هوایی زمستانی تو همین منطقه شروع شد و بچه ها رفتن 22 سال پیش، دشمن به عکس بعضی از عملیات ها اون شب هیچ غافلگیر نبود و کاملا در اثر عرض کردم هم خیانت ها و جاسوسی ها و هم اطلاعاتی که دشمنان و قدرت های جهانی بهش داده بودن، کاملا منتظر نشسته بودن تو سنگرا لوله‌های تیربار و مسلسل به طرف آب، درست همون جایی که بچه‌های ما دارن میان به سمت دشمن. ما وقتی رسیدیم به خط دیدم که بچه‌های قواس تو خاکریز مستقرن، هنوز لباسای قواسشون رو نپوشیدن، آمادن که برن. نیروهای اطلاعات عملیات و تخریب کارشون معمولا این بود که اونایی که تو گشت و شناسایی شرکت میکردن، که خب قبل از عملیات باید ماه‌ها هفته ها می رفتن زیر پای دشمن، حتی از خط دشمن عبور می کردن، پشت دشمن شناسایی می کردن، منطقه رو دوباره بر می گشتن. این مربوط به دوره قبل از عملیات بود. در دوره عملیات که ما بیشتر شرکت می کردیم، نیروهای اطلاعات عملیات و واحد تخریب اینا بچه هایی بودن که جلوتر از همه باید حرکت می کردن، از موانع مین، میادین مین عبور می کردن، معبر می زدن، کمین‌های دشمن رو منهدم می‌کردن و تقریبا نوک فلش عملیات بودن. اولین نیروهایی که با دشمن درگیر می‌شدن معمولاً بچه‌های اطلاعات عملیات و بچه‌های تخریب بودن، که اصطلاح بود بین بچه‌های واحد که حد اکثر عمر بچه‌های اطلاعات و تخریب 3 تا 6 ماهه. و می‌دونستن که بچه‌هایی که میان توی واحد بیشتر نمی‌مونن و شهید میشن، و بچه‌ها با یقین به این مسئله می‌اومدن، داوطلب می‌شدن، می‌اومدن تو واحد اطلاعات و تخریب. بچه‌های فوق‌العاده مخلص، پاک، بچه‌هایی که شاید همه شما بچه‌های پاکین، ولی نظیر او بچه‌ها رو من مطمئنم ندیدین، چون اونجور بچه‌ها هر جایی دیده نمی‌شن. تو لحظه‌های که با مرگ رو در رو میشین اون بچه ها خودشونو نشون میدن. تو شرایط عادی همه مثل همه، هممون آدم های مذهبی خوب، مهربان، اینا همه چیز رو به راه. اما اون لحظه ای که باید از جان و مال گذشت و فداکاری کرد، اون وقت معلوم میشه که یا موقع سر سفره عقبتر میشینن ولی موقع میدون مین جلوتر میان، اونجا میبینید که خیلی از ماها تصفیه میشین. همین هایی که کنار هم نشستید دو گروه، سه گروه میشین. همین شما هایی که کنار همید، نزدیکترین دوستان گاهی از هم جدا میشن. واقعا بچه هایی که تو اطلاعات و تخریب میموندن، بچه های صافی بودن که از 7-8 تا فیلتر طبیعی خدایی عبور کرده بودن. بچه های نورانی، سن متوسط از سناشون از 16-17 سالگی، 15-16 سالگی بود تا 25-6 سالگی. کم بود کسایی که دیگه بالاتر از 25-6 توی بچه ها بودن، عمدتا اینجوری بود دیگه، تا 30 حد اکثر، زیر 30. ما فرمانده لشکرامون 22-24 ساله بودن. پیرترین فرمانده لشکرای سپاه و بسیج، پیرترین ها و پیرمرداش 27 ساله بود. این دیگه پیرمردش بود. این بچه ها بودن، اون حماسه هایی که شما شنیدید این بچه ها ایجاد کردن. مثل شما ها با دست خالی، نه حرفه‌ای بودن، نه نظامی، شغلشون نظامی بود، نه هیچ. میدونستن زمان عملیات که نزدیک، از خانواده خداحافظی میکردن، زن و بچه‌شون رو میگذاشتن. بچه‌هایی که من این صحنه رو بارها دیدم که وقتی قطار حرکت میکرد از اون شهر به سمت منطقه میامد، بچه کوچیکش بغلش بود، این بچه گریه میکرد و حاضر نبود از آغوش پدرش خارج بشه و این پدر بچه رو میکند از خودش و لحظه آخر از اون مثلا شیشه قطار میداد بیرون. اون موقع هم قطارا شیشاش بالا پایین میرفت، مثل حالا نبود. اون لحظه آخری رو میداد و مینشست، بر خودش مسلط میشد، عشق همسرش و فرزندش و اینا که خب بزرگترین عشق زندگیش بود، پدرش مادرش اینا رو زیر پا میگذاشتن و میامدن برای عملیات که برنگردن و با رقابت و دعوا و پارتی بازی میامدن. ما چقدر بچه‌ای داشتیم زمان جنگ، برید بپرسید از نسل قبلتون، چقدر ما داشتیم بچه‌ای که شناسنامه هاشون رو دستکاری کردن. تو خونه خود ما شاید دو سه تا شناسنامه دستکاری شد. سنای بچه‌ها کم بود، طبق قانون نمیتونستن برن. خیلی از دوستان ما اینجوری بودن، شناسنامه ها رو دستکاری میکرد. از جمله اخوی ما که شهید شد تو همین کربلای 4 و یک همچین وضعی، یک همچین حال و هوایی بود. این بچه‌ها، بچه‌های کم سنی که گاهی ممکن پشت خط بترسن شب، یا اینقدر تنبل باشن که یک خرید معمولی برای خونه‌شون حاضر نباشن انجام بدن، اینجا که می آمدن تو این منطقه، یا نماز صبحشون گاهی قضا میشه، اینجا که می آمدن این بچه‌ها چنان متحول می‌شدن، نماز شب خون می‌شدن، شجاع می‌شدن که اصلا مفهوم مرگ و ترس از مرگ رو نمی‌فهمیدن و اهل کار و تلاش می‌شدن. تو پشت خط زرنگی یه معنا داشت، اینجا تو خط یه معنای دیگه‌ای داشت. تو شهر زرنگ کسی بود که بیشتر می‌خورد، کمتر کار می‌کرد. اما اینجا عکس بود. زرنگ کسی بود که بیشتر کار می‌کرد و کمتر می‌خورد. اونجا زرنگ کسی بود تو منطقه زندگی عادی، زرنگ کسی بود و هست که کی تا میتونه بار و کار خودشو بنزه به دوش دیگران، آویزونش از بقیه و خودش کمتر تن بده به کار، این میگن آدم زرنگ، این میگن خیلی رنده مشتیه. اما اونجا تو منطقه تو خط همه چیز به عکس بود. زرنگ بچه‌هایی بودن که شبانه بلند میشدن، لباس بقیه رو میشستن، ظرفای بقیه رو میشستن، کارای پادگان پایگاه رو میکردن. ما فرمانده داشتیم، فرمانده ما به ما میگفت که شهید فرودی که اونم تو همین کربلای 4 شهید شد، به ما به بچه‌ها میگفت که فرمانده بود، میگفت نظافت دستشویی، نظافت مستراهای پادگان مسئولش منم، هیچ کس حق نداره دستشویی‌ها رو تمیز کنه، منم مسئولش. و واقعا نمیذاشت کسی بکنه کارو. یه همچین فضایی بود، فضایی که بچه‌ها آموزش میدیدن، شبای زمستون تو آب سرد میلرزیدن ولی با لذت میلرزیدن و میخندیدن، میلرزیدن و میخندیدن. تب داشتن، با تب وارد آب میشدن، دو ساعت سه ساعت آموزش میدیدن در حالی که بدنشون ضعف داشت، میلرزید، سرشون گیج میرفت، خسته بودن ولی همه شاد بودن. من هیچ وقت غم تو چهره ی بچه ها نمیدیدم، همیشه شاد، همیشه آرام، با اینکه هیچ چیزی نداشتن و ده ها و صد ها مشکل و هزاران خطر سر راهشون بود. بچه هایی که از دنیا دیگه اینجا فقط یک شیشه عطر داشتن و میخواستن و یه دست لباس، بوی عطر همیشه میپیچید تو خیمه بچه ها. از آموزش می آمدن و می رفتن مشغول بعد نماز و اینا می شدن تا صبح تا سحر. و بعد تو عملیات می دیدن این بچه ها چطور می جنگن. البته آدم ها قوی و ضعیف داشتن، همه یه جور نبودن، بعضی ها ضعیفتر، بعضی ها قویتر، بعضی ها زودتر می ترسیدن، بعضی ها دیرتر می ترسیدن، بعضی ها اصلا نمی ترسیدن، بعضی ها کارهای سختتر قبول میکردن، بعضی ها کارهای آسونتر. یک دست نبودن همه، ولی همه وقت اینجا میامدن عوض میشدن، حتی اگر پشت جبهه آدم های دیگه بودن اینجا عوض میشدن. و بعد بعضی ها دیگه پاگیر میشدن و حاضر نبودن برگردن، میموندن تا این عملیات نه عملیات بعد شهید بشن و میشدن. یه همچی وضعی بود. اون شبی که از همینجا حرکت کردن بچه ها رفتن، که من تقریبا بعد از ظهر 5-6 ساعت قبل از عملیات رسیدم منطقه، چون من دیر رسیدم اون عملیات و انقدر دیر شده بود که من وقتی رسیدم اهواز دیدم تمام نیروها حرکت کردن و به سمت همین خرمشهر و این منطقه دژ و اینا اومدن و دارن لشکرها همطور میخزن به سمت خط، ده ها گردان تیپ ها همطور حرکت میکنن تو تاریکی، هر گردان و تیپ ها میرن سراغ راهکار خودشون آماده عمل. من اونقدر دیگه دیر رسیدم که عرض میکنم حتی تا تو خط رفتم در حالی که کارت و پلاک نداشتم، حتی پلاک نگرفتم. یادمه که لباس شخصی نبودم، چی بود، با بخشی از لباسم شخصی بود بخشی نظامی، و بدون پلاک و اینا رفتم تو خط، چون البته با بچه های واحد ما رو میشناختن و دیگه با پارتی بازی اینا تا جلو رفتم. ما وقتی رسیدیم کنار خاکریز که دیگه بچه های قواس میخواستن وارد عمل شن، خب اونجا همه رفقای ما بودن، عملیات های قبل توی دو تا عملیات، یکی بدر سال 63 و یکی ولفجر 8 سال 64 قواس بودم تو همین بچه های اطلاعات عملیات، ولی دیگه کربلای 4 سال 65 برادر من که همون عملیات شهید شد، یک جوان 18 ساله تقریبا، اون تو همین بچه ها بود. ایز رفتم که آماده عمل، فهمیدم بچه ها دیگه چند ساعت دیگه قرار بزنن به خط، بعد از ظهر بود. یکی دو تا صحنه اونجا دیدم که اینم برای شما عرض بکنم، جالب خواهد بود. یکی این که این بچه ها خب تو سنگرهای مختصری، تو هر سنگری 4-5-6 نفر بودن، نشسته بودن و مشغول نماز و قرآن بودن، بعضی هم مشغول شوخی و اینا و راحت بودن و شاد، واقعا همینطوره ها، یعنی یکی می دیده داره گریه میکنه، یکی هم کنارش داره میخنده و هر دو معنوی بودن، هم گریه او معنوی بود هم خنده این معنوی بود. بعضی بچه ها حنا بسته بودن، دستاشون و محاسنشون رو حنا بسته بودن، به عنوان این که میگفتن امشب شب عروسی آسمانی است، میگفتن امشب جشن خونه، امشب جشن خونه، ما حنا میبندیم، امشب میریم خواستگاری، خواستگاری شهادت، ببینیم کدوم ها اونو قبول میکنن. اینا جمله هایی بود که از زبان بچه ها صادر میشد تو خط، امشب میریم خواستگاری ببینیم کدوم اونو قبول میکنن. قبل از عملیات که دیگه بچه ها لباس های غواصی رو پوشیدن، میخواستن وارد آب بشن، رفتن به سجده کنار همین خیین که نمیدونم، البته اونجا که اون موقع آب بود الان نمیدونم خشکی باشه و یه تغییرات زیادی محیط کرده، رفتن کنار آب به سجده، شاید 10 دقیقه یک ربع این بچه ها تو سجده بودن، دیگه سجده آخرشون بود و بعد بلند شدن با هم خداحافظی کردن، با هم روبوسی کردن و به هم میگفتن که هر کس امشب رفت شفاعت کنه از بقیه، و اونایی که موندن تعهد کنن که تا زندن در مسیر شهدا بمانند و خط عوض نکنن. این پیمانی بود که بچه ها هم دیگر رو در آغوش میگرفتن اون شب و با هم پیمان میبستن برای این کار. بعد که از سجده برخواستن، ستون غواصا حرکت میکرد وارد آبشه، من یک شیشه عطری همراهم بود که از بین راه از قم رفته بودم تو را بین راه خریده بودم آورده بودم، این بچه های غواص هر کدوم وارد آب میشدن یه مقدار از این عطر من بهشون میزدم، و دوستان ما بودن چون روسی میکردیم خداحافظی میکردیم و میرفتند. ستون غواص وقتی وارد آب شد یه مرتبه همه با هم دم گرفتن مثل حجاج در مکه خانه خدا، یا وقتی تو راه محرم میشن تو راه به سمت حرم میان، یه مرتبه این ستون غواص همه با هم البته با صدای آرام دم گرفتن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، و همینطور وارد آب شدن که دیگه رفتن به سمت شهادت. اون ستون غواصی که من کنار آب نشسته بودم و با اینا خداحافظی میکردم که یک فرم برادر خود من بود، اون شب تقریبا 80%شون بر نگشتن، یعنی یک جمع حالا دقیق یادم نیست شاید 30-40 نفر بودن و اکثر اینا اون شب شهید شدن یا مفقود شدن و بر نگشتن، از جمله همین اخوی خودم و 3-4 نفر از برادرای دیگه که زدن به خط و بر نگشتن. صبح بود که خب درگیری خیلی سنگین بود، مثل که مثلا 1000 نفر با هم دیگه طبل بزنن چه صداییه تو گوش شما میپیچه، درگیری عملیات که شروع شد این جور بود، صدای خمپاره ها و توپخانه هایی که میزد تو منطقه، و واقعا آدم الان اگه صداشو ضبط بکنه همین صداشو پخش بکنن میترسیم از صداها که میامد اون شب. و این بچه ها بدون ذره ترس و نگرانی و تردید میزدن تو قلب دشمن و میرفتن. اون شب تقریبا تو خشکی من میتونم قاطع به شما بگم که حتی 1 متر زمین نبود که خمپاره نخورده باشه، یک چنین آتش سنگینی که متر متر منطقه رو زیر آتش گرفت دشمن. موقع خداحافظی با این بچه‌ها قبل از اینکه حالا وارد آب شن، من یادمه با همین اخویم که دیگه خداحافظی می‌کردیم، همدیگر رو بغل کردیم و بوسیدیم و اینا، من بهش گفتم که اون اخوی دیگه داریم و هم زیاد جبهه می‌رفت، بهش گفتم که اون حسین خواب دیده که تو شهید می‌شی. چون اون خواب دیده بود، گفت یک روز صبح از خواب بلند شد، گفت حسن گفتم چیه؟ قسم خورد، گفت به خدا حمید تو همین عملیات شهید میشه. جلوی مادر من و مثلا اینا گفتم بابا حالا با میشین، یعنی حالا هنوز منطقه عملیات نشده. یکی دو شب بعد خودم هم خواب دیدم که یکی از رفقای طلبه ما به نام آقای شهید زارع، از دوستان طلبه ما بود، اهل قائم شهر، اهل قائم شهر شمال بود که بسیار انسان پاک و شریفی بود، ایشون هم شهید شد کربلای پنج. من تو خواب دیدم که ایشون با یک چهره خیلی نورانی با هم لباس بسیجی اینا داره میاد از روبرو و به من میگه که حمید شما اخویتون شهید شد. این خواب من دیدم که شهید شده. او اخوی دیگه منم خواب دیده بود. این موقعی که من داشتم با ایشون روبوسی میکردم، خداحافظی میکردم، بهش گفتم که حمید حسین خواب دیده تو شهید میشی. نگفتم خودم هم خواب دیدم که تو شهید میشی. او گفت که خودم هم خواب دیدم که من شهید میشم. خیلی عجیب بود، یعنی سه نفری خواب دیده بودیم که ایشون توی عملیات شهید میشه و یقین داشت که شهید میشه. موقع ایشون به من موقع خداحافظی، من چون تقریبا مطمئن بودم ایشون دیگه برنمیگرده، وقتی خداحافظی میکردیم من گریم گرفت، همینجور چونه هم لرزید و اینا. این برگشت به من گفت که بچه ننه بازی در نیرم. بعد بهم گفت که امشب که من یقینا شهید میشم، ولی تو یه جوری چیز بکن امشب تو هم شهید دو خبر دو نفری با هم نبرن خونه، شما باشید دو تا عملیات بعد برو. به من عبارت که به من گفت این بود. بهش گفتم خط چجوری محور شما، این محوری که شما امشب میزنین به خط چجوری از نظر نظامی اینا؟ گفت فقط یک کلمه بهت بگم، امشب ما رو قطعا میزنن. ببینید این فقط ایشون نبود، همه این بچه‌ها با این روحیه رفتن جلو. گفت امشب ما رو قطعا میزنن، ولی انشالله بچه‌هایی که پشت سر ما میان موج دوم، ما خط رو میشکنیم ولی شهید میشیم، ولی بچه‌هایی که پشت سر ما میان انشالله وارد جزیره میشن، بچه‌هایی که بعد از ما موج دوم میان انشالله اونا جزیره رو خواهند گرفت. با یک همچی آرامش این حرف رو زد و بعد بهم گفت که لحظه آخر گفت یه روایتی راجع به شهید بگو به من. الان میخوام برم همین لحظه یک روایتی حدیثی دوباره بگو. من یک روایت یادم آمد از امیرالمومنین علیه السلام که فرمودند، در روایت هست که ایشون از نبرد بن المستلق برمیگشتن از یه جهاد، ایشون میگن که وقتی برمیگشتیم اسب و اینا کم داشتیم، مجبور بودیم هر دو نفر روی یک اسب یا شتر بشینیم، من و پیامبر روی یک اسب نشسته بودیم. همطور که میامدیم من از رسول الله پرسیدم که راجع به شهید و شهادت یک کلمه بگید، شأن شهید اینا رو بدونین. بعد کسایی که اخیراً توی یک جایی خواستن بعضی شهدا رو دفن کنن، شنیدم چند نفر اعتراض کردن چرا اینا رو اینجا دفن میکنین، وقت دیگه باید فقط آب دهان تو صورت اینا انداخت. امیرالمومنین فرمودن که پیامبر فرمودن راجع به شهید که روایت مفصلی است که وقتی یک شهیدی یک مجاهدی تصمیم میگیره بره برای جهاد، از همین که اراده میکنه بره، خداوند به فرشتگان چی میگه و مباهات میکنن به او، وقتی که داره از همسرش، فرزندانش، پدر مادرش، خانواده‌اش خداحافظی میکنه، خداوند به فرشتگان چی میگه؟ میگه ببینید داره برای من و به عشق من از همه چیزش میگذره. همونطور این روایت ادامه داره، وقتی با دشمن رو در رو میشه و نمیترسه چیه، وقتی چیه و وقتی که شهید میشه، اولین قطره خونی که از بدن او خارج میشه، او پاک و مطهر میشه و مثل کودکی که تازه به دنیا آمده و پاک و مطهر از این عالم میره. این روایت رو من نقل کردم که امیرالمومنین نقل کردم، پیامبر به ما این رو گفت و همون جا هم به نظرم هست که امیرالمومنین میگن که من شهید میشم، پیامبر فرمودن که، یا این یک روایت جای دیگه است، پیامبر از حضرت امیر پرسیدن که چگونه صبر میکنی در باب مسئله شهادت، تحملت چقدر در باب مسئله که خط نشکست اینجا کامل و شما سمت چپ و راستتون اومدن عقب، شما هم برگردید عقب. ایشون میگه من به بچه‌هام گفتم چند بار هر چی میگفتم بیاد عقب، از دو جناح خط نشکسته و نمیتونیم دست بدیم سمت راست، به بچه‌های سمت راست جاده شهید صبوری نمیتونیم دست بدیم، جاده بسته، نتونستن جاده رو بچه‌ها باز کنن و بخشی از نیروهای خط شکن شهید شدن، بقیه نمیتونن برن جلو. میگم هر چی گفتم این بچه‌ها به حرف نمیگردن. این که عرض کردم اون بچه‌های ستون اکثرشون شب برنگشتن، همشون اینا میتونستن برگردن، هیچ کدوم برنگشتن، خودشون برنگشتن. ایشون میگم منم که برگشتم برای که زخمی بودم و چند نفر دم آب موندیم، نتونستیم بریم تو عمق جزیره. ولی میگم هر چی به بچه‌ها گفتم که نرید و جاده سر جاده رو بچه‌ها خطر نتونستن بشکنن، میگفت مثلا اعتنا نکردن. از جمله ایشون میگم اخوی خودتو فلانی و فلانی گفتن که نه ما میریم یه خیز بر میذاریم 100 متر 200 متر ما میشکنیم میریم تو، یا دیمون حالا شهید و مجروح میشیم، ولی هر طور شده ما امشب سر جاده رو باز میکنیم که بچه‌ها از تو جاده بیان. که البته خب نتونستن چون تعداد اینا کم بود، دشمن چه واقعا نبرد 1-100 بود اونجا و دشمن کاملا آماده بود. و اون آخرین کسی هم که دیده بود اینا رو، یکی دیگه از بچه‌ها که اون مجروح شد ولی برگشت عقب، اون میگفت که دیدمش داره میلنگه، ترکش یا تیر خورده به پاش و یکی هم تو صورتش پر از خونه و میلنگید. در این حال بهش گفتم که داشت میرفت جلو، با چند نفر بچه ها گفتم کجا نرید جلو، برگردید داریم میریم خط نشکسته سمت راست. میگفت گفت چیزی نیست. گفتم صورتت خونیه؟ گفت چیزی نیست جزئیه. محل نذاشو بازم همینطور با هم مسخره بازی و خنده اینا. خب میگم این همچی حالتی داشتن این بچه‌ها. اصلا شما این که احساس کنید گیر افتادن یا پشیمونی بودن یا از مرگی ترسیدن، ابدا. و اینا هر کدومشون موندن دوباره عملیات بعد، سال بعد، 6 ماه بعد همطور رفتن. بسیاری از این بچه‌ها که شهید شدن 4-5-6 عملیات اونقدر رفتن تا شهید شدن. یک کمچین وضعی بوده. و خود ما هم که حالا اینو عرض بکنم مرز ما بخش خاطره رو تموم کنم، چون گفتن دوستان بعضیا میخوان برگردن اهواز، تو جاده شهید صبوری هم که ما حرکت کردیم، من عرض کردم که اون شب چون سریع اومدم تو خط، نه کارتی نه پلاکی نه اسلحه، اومدم درست کنار خاکریز بودم که با گردان داشتن حرکت میکردن، قرار بود ما بریم جلو. شهید مهدی فرودی رحمت الله علیه که انسان فوق‌العاده‌ای بود، از بچه‌های مبارز قبل از انقلاب، زمان شاه زندان رفته بود، شکنجه شده بود، قبل از انقلاب مسلح بود، تو مبارزه بود و تو انقلاب هم طلبگی کرده بود هم کارگری کرده بود و بعد از انقلاب هم تو مسائل مبارزات و تو جنگ هم فداکاری کرد. ایشون هم یه خواب عجیبی دیده بود. خوابش هم بگم، شهید مهدی فرودی میگفت که قبل از عملیات به من گفت که شهید اویسی که یکی دیگه از دوستان ما بود، طلبه ای بود در مشهد که اونم شهید شد تو کربلای 4، تو گشت شناسایی شهید شد. اونم آدم عجیبی بود، حافظ کل قرآن بود. اصلا اگر یه روز نمی‌نشست، چند بار نمی‌نشست یک گوشه ای و با خودش قرآن نمی‌خوند و گریه نمی‌کرد، اصلا آروم نمی‌گرفت. حتی اون روزی که رفته بود گشت برای عملیات کربلای 4 که تو گشت رفت رومین و شهید شد، اون دوستی که همراهش بود میگفت ما هم چیکی می‌رفتیم گشت وسطای نیزار قبل از عملیات، میگم یه مرتبه دیدم وایستاد و گفتم چرا وایستادی؟ گفت قرآن داری؟ گفتم که نه. گفت من الان باید یکم قرآن بخونم بعد بیام، احتیاج دارم به اینکه بعضی آیات رو بخونم. گفتم آقا ول کن الان کارا چی، بریم عمله گشتمونو بکنیم برمیگردیم. گفت نه من آرام نیستم. به من گفت اونجا وایستا، چند دقیقه من وایستادم برگشت، مثلا چند صد متر یک کمینی ما داشتیم اونجا، میگفت اونجا یکم قرآن خوند و برگشت اومد و مثل که اصلا میدونست داره میره. میگم از این قضیه نیم ساعت بیشتر نگذشت که همونطور که میرفتیم ایشون رفت رومین، تو آبای تو این باطلاقا رفت رومین و ترکش مین به نارنجک کمرش هم خورد، حتی نارنجک هم باز منفجر شد و تقریبا متلاشی شد و شهید شد. ایشون که شهید شد چند روز قبل از عملیات، این تو عملیات شب عملیات یه آقای فرودی مهدی، شهید مهدی فرودی که انسان عجیبی بود، اینا هر کدوم زندگیاشون اگه برید بخونید ببینید چیا بودن کیا بودن، تمام زندگیشون فداکاری برای فقرا و برای محرومین. این مهدی فرودی کسی بود که اگه 2 قرون پول گیرش می آمد، این 2 قرون خودش نمی خورد. خونه فقرا محرومین تو شهر تو دوستا، مثلا شاید آدرس 100 تا خونه فقیر رو داشت که مدام خودش هم گشنه بود، خودش هم چیزی نداشت، ولی مدام به فکر این بود که برای اینا یک کیسه برنجی، نونی، غذایی، چیزی ببره با بچهای یتیم، با خانه های فقیر. یه همچه آدمی بود، تو مبارزه مسلحانه هم قبل از انقلاب بود، جزو فرماندهای سپاه بود و بعدم که حتی بعدن دیگه به شکل بسیجی ساده می آمد جنگ. فرودی گفتش که من خواب دیدم دیشب که اویسی، همون شهید اویسی، بالای تپه وایستده و خیلی قیافه عجیب غریب و یه بوی خوشی و یک وضع عجیبی بود. بعد دیدم که داره قنوت میخونه، نماز داره، دعای دست میخونه و تو دستش یه چیزیه، یک کبوتری آمد این رو تو دست ای برداشت و پرید اومد طرف من، اومد طرف من تا نزدیک من رسید که من گفتم الان میشینه روی شونه من، یه مرتبه مسیرش رو عوض کرد و رفت. ایشون میگفت من تو خواب اونقدر دنبال این کبوتر شهادت بود، میگفت اینقدر من دنبال این دویدم، نفس نفس زدم تو خواب که از نفس نفس خودم بیدار شدم از خواب و اینقدر دویدم دنبال این پرنده که این پرنده خسته شد و اینقدر دنبال شهادت دویدم که او خسته شد، خسته شد و اومد و گذاشت همونو گذاشت توی دست من و من از خواب پریدم از صدای نفس نفسای خودم. ایشون میگه این خواب به نظر من معنیش اینه که من شهید میشم توی عملیات و همینطور هم شد. ما کنار هم نشسته بودیم و گردان آماده بود، ایشون به من گفت که نشون داد که اینجا دو طرف آب، این جاده که میریم اینجا میدونی مینه، باز رد میشیم دوباره سیم خاردار، دوباره مینه، دوباره سیم خاردار، باز میدونی مینه. همینطور داشت به من توضیح میداد که ما باید از چند تا لایه‌های میدونی مینه عبور کنیم امشب، باید جلوی گردان حرکت کنید و برید که مثلا از این مسیر عبور کنید، برید اینجا کمینه، اینجا از این کمین رد میشید، دوباره دو تا کمینه اینجا. یعنی معنیش این بود که اصلا نمیشد گذشت. ولی خب بچه‌ها آماده بودن برن. بعد بهم گفت که اسلحه‌ات کو، گفتم من همینجوری دست خالی اومدم، مثلا با همون ماشین عوض کردم تا اومدم اینجا، پلاکم نداشتم. گفت پس برو سری تو قرارگاه تاکتیکه، گفت سری برو اونجا یه اسلحه هم تحویل بگیر بیا که باید حرکت کنیم احتمالاً الان، چون بچهای قواس نزدیک خط دشمنن، درگیری الان شروع میشه. من تا رفتم و تو قرارگاه تاکتیکی دیدم مثلا هیچ کی بهش کی نیست و یه دیدم وقت تلف میره، ترسیدم به اینا نرسم، همطوری دوباره برگشتم گفتم میرم اونجا، حالا بچه‌ها شهید میشن اصلا یکی رو برمی‌داریم. و اومدم خودم رو سری رسوندم به اونجا، دیدم که نیستن اینا، چی همطوری آمدم که با اینا برم، گفتم من با اینا میرم بالاخره اصله پیدا میشه. رسیدم اونجا، دیدم همونجا که ما با هم صحبت میگردیم اینا بچه ها نیستن. گفتم کجا رفت گردان؟ گفتم گردان حرکت کرد. من دیگه دنبال نمود و درگیری هم شروع شد، درگیری شروع شد و تمام این جاده زیر آتش بود، متر متر خمپاره میامد و گلوله های تیربار تو سر و صورت بچه ها میامد و این بچه ها بر نمیگشتن. جوری شد که من یادمه که دیگه وسطای جاده، کمرای جاده که من رسیدم، جاده دیگه هر قدمی که برمی‌داشتی، هر چند قدمی که برمی‌داشتی می‌دیدی بچه‌ها یکی دو تا یا مجروح یا شهید افتادن که باید پاتو بذاری رو بچه‌ها و بری جلو. و عرض جاده هم مثلا شاید 3-4 متر، این طرف آب، این طرف آب، همه هم تله انفجاری و سیم و صدای خمپاره و دود باروت و صدای الله اکبر و درگیری و یکی از بچه‌ها رو دیدم که از جلو داره میاد، بهش گفتم که مهدی کجاست؟ گفت که اون جلو افتاده بود اون سیمای خاردار و آخرین حرفی که زد صدای الله بود، آخرین کلمه‌ای که از دهانش خارج شد الله بود و افتاد به سیمای خاردار و هنوزم کامل شهید نشده. من کنارش تیر خوردم، دیدم داره هم تو خونه حساب چیز میکرد و اینا، خورخور میکرد و اینا، در حال شهادت بود. و اون شب خب خیلی از دوستان ما رفتن و برنگشتن. ولی شما برای که بدونید این بچه ها چقدر آماده ی روحی بود، ما که برگشتیم زخمی ها آمدیم عقب، اون شب عملیات خط نشکست، ناقص بود، و جاییم که شکست گفتن بچه ها بیان عقب، دشمن فکر کرد پیروز شد و تمام شد. یه عده شهدای ما رو برداشتن، از جمله همین بچهای قواس مثل اخوی ما رو اینا برداشت، دشمن گذاشته بود روی ماشینای کفی، برده بود توی بصره و با تلویزیونای عراق نشون میدادن، در حالی که روی پیکر شهدا اینا مثلا آب دهن مینداختن، تف مینداختن، سنگ میزدن اینا، که یعنی ایرانی‌ها رو ببین چیکارشون کردیم. و اینا رو برده بودن تو بصره، گردونده بودن جنازه می اخوی و بعضی بچه‌ها رو، شهدا رو، که در حالی که بعضیشون سر از بدن جدا، بعضی از اینا رو آوردن سراشون رو بریدن و پیکرهای متلاشی شده اینا رو بردن و با افتخار که یعنی ما برنده شدیم توی اینا، نذاشتیم اینا می‌خواستن بیان تو بصره، نذاشتیم. و بعد اینا رو برده بودن توی گور دست جمعی کنار اطراف بصره دفن کردن که ما دیگه سه سال بعد از جنگ استخوان‌ها اینا رو آوردن، جزو همین شهدایی بودن که تفحص پیداشون میکرد، بعد از جنگ آوردنشون. ولی ما که برگشتیم عقب، باز دوباره آمدیم تو همین منطقه دژ خرمشهر، تو ساختمونا زخمیای عمیق که خوب رفته بودن بیمارستان، یه عده مثل ما که زخمامون سطحی تر بود و یک عده‌ای نشسته بودیم. اون شب یادم میاد شب جمعه بود، دعای کمیلی بود. حالا شما فرض کن، مثلا شما فرض کن این جمعی که با هم بودین، بالاخره چند روز با هم بودین، با هم رفیق شدن اینا، شما اینو ضرب در هزار کن، ببین بین این بچه‌ها چه انسی به وجود آمده بود. واقعا اگه بچه‌ها هم دیگه نمی‌دیدن نصف روز، واقعا دلشون می‌گرفت، دقیقاً دنبال هم می‌گشتن. بچه‌ها اینجوری بودن که مثلا یک کسی می‌رفت بیرون می‌آمد، دوباره عین کسی که بعد از چند ماه دیدنش همدیگه رو بغل می‌کردن و روبوسی و مصافحه و معانقه و انگار مثلا 6 ماه همدیگه ندیدن. اینجور عاشق هم بودن این بچه‌ها. حالا شما فرض کنید یه عملیاتی رفتید، همین جمع خب نصفتون، دو سومتون نیستین، یا شهید شدن یا مفقود شدن یا نیستن، یه سومتون برگشتید، اونم زخمی، خسته، ناراحت، حالا اون عملیات هم به اصطلاح مثلا شکست خوردین از نظر نظامی، چه حالی بهتون دست میده؟ این تا صدای دعای کمیل بلند شد، این بچه ها زدن با صدای بلند زیر گریه. یعنی هیچ وقت من دعای کمیل با او همه گریه و اینا ندیده بودم تو عمرم. همه به یاد رفقاشون، برادراشون که خب گوشت همه میگفتن الان بچه ها کجا هستن، دیشب همه با هم بودیم، امشب الان این بچه ها کجا هستن، هر کدوم کجا افتادن، کی پیکرش تو آب افتاده، کی تو خشکی افتاده، کی رو سیمای خار داره، کجا هستن بچه ها. این حال رو شما ببین، به جایی که از همین یأس و ترس بیاد بیرون، به همین بچه ها وقتی گفتن ما دوباره قرار عملیات بکنیم همینجا، دشمن فکر کرده اینجا شکست خورده تمام شده رفته، ولی ما قرار دوباره چند شب دیگه همینجا عملیات کنیم، شما فکر میکنید این بچه ها بیشتر ترسیدن، ناراحت شدن یا بیشتر خوشحال شدن؟ یک حالی به این بچه ها دست داد، غیر از بعضی ها که واقعا افتاده بودن نمیتونستن. مثلا خود بنده دیگه مجبور شدیم رفتم بردم اون بیمارستان و بستری شدم رفتم عقب، ولی هر کس سر پا بود میلنگید، ولو گفتن ما با نیروهای گردانای تازه نفس بعدی میخوایم ادغام بشیم و بریم جلو. و همین کارم شد. دو هفته فکر میکنم دو هفته بعد، بله دو هفته بعد کابل 5، دو هفته بعد انجام شد تو همین محور منطقه شلمچی و خیین. حالا انشالله ببرنتون ببینین اونجا رو، که البته خیلی تغییر کرده. رفتن البته منطقه خیلی تغییر کرده، اون شکلی که اون زمان بود الان نمید، اون زمان یه جایی که الان خشکیه اون زمان آب بود، دقت میکنید؟ و بعد بعضی جاهای منطقه هستش که همینجوری که شما پاتونه میزنید راه میرین، برای هر مترش شهید میدادیم، برای هر قدمی که میدادیم. ما عملیاتی بود تو کربلای 5 بچه‌ها و تو بعضی عملیاتی دیگه، صدام میامد پشت سیچه که میامد پشت خط به فرمانده تیپاش میگفت باید 100 متر برین جلو اگه نه اعدامت میکنم. بعد او آتش سنگینی که اونا رو بچه های ما میریختن. بعد ما اصلا شما بدونید جنگ ما جنگ عجیبی بود، جنگ یک طرفه بود، جنگ یه مش بچه مثل شما ها بود در برابر همه آخرین مدرن‌ترین تجهیزات دنیا بود. یعنی این رژیم های خلیج فارس میلیارد دلار پول میدادن به صدام، همین عربستان و کویت و امارات و اینا، همشون نوکرای آمریکا و انگلیس هن. میلیارد پول میدادن اسلحه، رژیمای وابسته مثل مصر و اردن و اینا هم سرباز میدادن. بچهای ما از 13 کشور اسیر گرفتن تو جنگ، میدونین اینو؟ جنگ ما جنگ جهانی بود، ما یک جنگ جهانی رو بردیم، این جنگ جهانی سوم بود ما بردیم. یک طرف همین بچهای ما بودن فقط، یک طرف از 10-15 ارتش دنیا سرباز بود و میلیاردها پول آمریکا کمک میکرد. شوره همین غرب و شرق که با هم دعوا داشتن توی جنگ همه کنار هم بودن. آخرین هواپیماهای جنگیشو فرانسه میداد، آخرین سلاحشو انگلیس میداد، آمریکا میداد، شوروی میداد، ماهواره ها، همه اینا یک طرف بودن، بچهای ما با دست خالی یک طرف، با سلاح بچهای ما کلاش بود و آر پی جی، کلاس ساده ترین سلاحای دنیا که الان قاچاقچیای چیزام با این سلاحا نمیرن، از بهش میگه ارزشی نداره. اصلا کلاشین گفت بین بچه‌ها مشهور، میگفتن کلاخ کش کن، یعنی ارزش گلولاش این قضیه. ولی بچه‌ها میجنگیدن، سیم خاردار به ما نمیدادن. امروز که شما میبینین بچه‌ها دارن موشک ساختن، همون بچه‌ای که اون زمان تو جنگ بودن موشک ساختن که 2000 و 3000 کیلومتر میره، ماهواره میفرستن فضا، تانک دارن میسازن، هواپیما دارن میسازن. اون زمان ها ما سیم خاردار به ما نمیدادن، سیم خاردار نمیدادن. اینم عرض بکنم تمامش کنم، بگید چقدر تحت فشار بودیم ما. ولفجر هشت عملیات قواسی، وقتی لباسای قواسی رو پوشیدیم که وارد آب شیم، همین اروند رود که از اروند رد شدیم که بچه‌ها فاو رو گرفتن، فتح شد فاو ولفجر هشت که پیروزی عظیم استثنایی بود. مسئول ما شهید مهدی شوشتری دم آب به بچه‌ها گفت برادران یه جوری امشب شهید بشین تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه، چون لباس قواسی نداریم، کم داریم، یه جوری شهید بشین که این لباسا خیلی لطوپار نشه، از تنتون در بیاریم بچهای بعدی بپوشن برن جلو. و حالت شوخی جدی. و همین آدم وقتی که از می‌خواستیم از اروند رد شیم، شهید مزرجی به شهید شوشتری گفتش که هر دو اینا شهید شدن، گفت که آقا اینجا که ما داریم می‌ریم با اونجایی که آموزش دیدیم تو بهمنشیر و کارون خیلی فرق می‌کنه، عرض اونجا کجا، عرض اینجا. اروند می‌دونید وقتی جذر میشه سرعت آب تا 100 کیلومتر میشد، یعنی شما فرض کنید از یک ماشینی با سرعت 100 کیلومتر بخوای بپری پایین، بچه‌ها خلاف جریان باید شنا، مثلا اگه از اینجا می‌خواستن بیان اینجا باید خلاف جریان اینجوری تو سینه آب شنا می‌کردن تا آب می‌آوردشون اینجا. و اون شب وقتی حرف رو زد اون شهید مهدی بهش گفتش که آقا جون امشب اصلا چرا حرفا رو می‌زنی، امشب ما اصلا فرض کن توی آب امشب همه اون شهید میشه، ما اگر از عرض آب از اونجا خیلی بیشتره، سرعت آب بیشتره، اروند کوسه داره و سرعت آب اینقدره، عرضش اینقدره، ما تازه رد شیم اون ور آب تلاهای انفجاری میدون و مین و اینا، تازه از همه اونا رد شی، خط اول دشمن درگیری، اگه همه اینا رو رد شی فردا توی نخلای اون طرف اروند پاتک و درگیریه، پاتکای سنگین شروع میشه، اینا رو نگهداری تازه بمباران شیمیایی شروع میشه. گفت دیگه آخرش میخوای این رو بگی، ولی من امشب وارد آب میشم، امشب اونه که وظیفه منه اینه که وارد آب بشم، این که از آب بیرون میام یا نه دیگه به ما مربوط نیست، به خدا مربوطه. بعد گفت که تو چطور دلت این ور اروند آروم، اون ور اروند نگرانی، مگر خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروند نیست؟ گفت ما امشب وارد آب میشیم برای که امام منتظره، به امام بگن که بچه ها، ما میخوایم امشب پیر جماران بهش بگن که بچه ها سربازات زدن به خط، ما مهم نیست برای ما خط بشکنه یا نشکنه. ببینید یه همچی بچه هایی بودن. اتفاقا اون شب ما فقط با یک شهید خط رو شکستیم، این که من میگم یه سال قبلش بود، ستون ما فقط یک شهید داد، شهید یحیی کامیاب، بچه جاروباف از پایین خیابون، پایین خیابونای پایین شهر مشهد، یه خانواده بچه مستضعف ولی بچه پاک نورانی، فقط با یک شهید اون خط شکست اون شب. من نمونه گفتم، موارد خیلی زیاده، شما فقط خواستم بدونید که اون نسل قبل از شما، نه همشون، اینایی که تو انقلاب و جنگ بودن و الا آدمای لاشخور هم زیاد داشتیم، این بچه‌ها چقدر بچه‌های پاک نورانی فداکار باگذشت بودن و اون چیزی که به دست شما رسیده چه میراث گران قدری است. امیدوارم ان شاءالله موفق باشید تو زندگیتون، درستون، کارتون. و مجددا از دوستانی که این تدارک این جلسات رو دیدن بنده تشکر میکنم، موفق و معید باشید.